أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى و اهدیک الى ربک فتخشا فاراه الایه الکبرى فکذب و عصا ثم ادبر یسعا فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلى فاخذه الله نکال الاخره والاولى ان فی ذلک لعبرة لمن یخشا. سوره مبارکه نازعات در مکه نازل شد و با بحث معاد شروع کرد. این را با برهان و همچنین با موعظه تبیین می کند. قبل از اینکه اون برهان را ذکر بکند که انتم اشد خلقا ام السماء و بناها، که قدرت خدا و علم خدا و حکمت خدا را بازگو کند تا روشن بشود این عالم لغو نیست، عبث نیست، باطل نیست، به مقصد میرسد، دارالقراری دارد، حرکت شفاف و روشنی دارد، حرکت بی هدف نخواهد بود، حرکت دائم نخواهد بود، حرکت دائم لغو است، حرکت بی هدف هم در ساحت قدرت الهی نیست، حتما دنیا به دارالقرار میرسد. برای اینکه این کتاب بپروراند، یک کتاب علمی محض نیست، نظیر کتابهایی که علما می نویسند، یک کتاب برهانی است که این برهان را با موعظه همراه میکند. این که ذات اقدس اله فرمود اد الى سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنت و جادل هم ملتی احسن، این داد در اینال که دستور کار قرار داد، تنظیم آیات الهی و نزول آیات الهی در قصص قرآنی هم به همین صورت است. حکمتش در کنار موعظه، حکمت و موعظه در کنار جدال احسن. جدال احسن آن است که قیاسی که تشکیل میشه مقدماتش حق باشد، از ضعف و جهل طرف کسی سوء استفاده نکند، دقیقا نمیشه مراء باطل، همان است که در جریان حج تحریم شده است، مراء به جدال باطل تحریم شده است. جدال احسن است که تمام مقدماتش حق است، منتها اگر از جهت حق بودن و عقلانی بودن ترکیب بشود میشه برهان، از جهت مقبول بودن مخاطب ترکیب بشود میشود جدال احسن. جدل وقتی حسن خواهد بود که از مقدمات حق، لا من حیث انه حق، بلکه از مقدمات حق، من حیث انه مقبول للمخاطب استفاده بشود میشود جدال. جدال احسن بحبه موعظه دارد که جذب الخلقه الحق است. اگر خودش فرمود آیات قرآن این سه دسته است، حکمت است و موعظه است و جدال احسن، خودش هم آیات الهی را به همین سه دسته تنظیم میکند. اون مسئله مقدمات برهان که در همین سوره مبارکه نازعات تا آیه 14 مشخص شد، همین قسمت برهان را هم در همین سوره از آیه 27 و بعد شروع میکنند که انتم اشد خلقا ام السماء بناها. وسط قصه حضرت موسی کریم سلام الله علیه ذکر میکنند که سبقه موعظه دارد، از اون جهت که برهان است در جای دیگه مطرحه، اما از این جهت که سرنوشت تلخ فرعون را ذکر میکنند که فرمود فأخذه الله نکال الآخرت والأولى ان فی ذلک لعبرة لمن یخشا، سبقه موعظه‌ای دارد. مطلب دیگر این که فرمود هل اتاکه همون طوری که خودش به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود که اگر یک رهبر خشن بودی مردم از تو فاصله میگیرن، لو کنت فزن غریز القلب لن فز من حولک، به انبیاء دیگر مخصوصا به وجود مبارک کریم الهی فرمود قولا له قولا لینا، که این نرنجد یک بهانه نداشته باشد. دو، هم به حضرت رسول فرمود اگر تو خشم بودی مردم فاصله می گرفتن، هم به موسی کلیم فرمود نرم گفتار باش تا او بهانه نگیرد، قولا له قولا لینا. حالا او دایه ربوبیت دارد، دایه الوهیت دارد، اینا رو بعد اظهار کرده است. اون چه که در مصر می گذشت نظام بردگی بود که خدای سبحان به موسی کلیم فرمود مردم بندگان خدا هستند، الان در بند تو ان عد و الیه عباد الله، مردم به اسارت کشوندی، این مردم به ما بده. مردم امین خدا هستند، یک، انبیا امین الله هستند، دو، امانت خدا را بود به امین الله و امنا رحمان داد، سه، موسی کریم سخن از سرزمین مصر و معدن و اینها نگفت، فقط مردم امانت الهی هستند. این امانت الهی را تو باید به امین الله تعدیه کنی، ان عدو الیه عباد الله، ما امین خدایی، مردم امانت الهی هم باید درست کنیم. این که وجود بار که پیغمبر صلی الله علیه وسلم به امین معروف شد تنها برای اون سه چهار قصه که امانت های مالی هست نیست، اون البته یه امانت داری های کوچکیست، عمده اینا که امین وحی الهی است. وحی خدا امانت است، امانت را امین الله نگه می دارد، جامعه امانت الهیان، امانت الهی را امین الله نگه می دارد، مردم امانت الهیان، مردم را نمی شود همینجور رها کرد، نمی شه ضایع کرد، نمی شه در افکار مردم، آراء مردم، اندیشه مردم، عقاید مردم خیانت کرد. فرمود ان عدو الیه عباد الله، بندگان خدا چینند، این را با قول لین بیان فرمود. لذا در تعبیراتش هرگز بوی خشونت و امتازالش نمیدند. مطلب بعدی آن است که ما وادی مقدس داریم اما وادی ایمن نداریم که ما تقدم مرارن. این ایمن وصف اون جانب است. وادی مقدس را در قرآن کریم به صراحت مثل این سوره نازعات به در سوره دیگر هست، اونجا که داره فخلا نعلش انکه به الواد المقدس، که توبا اسم اون وادی است. اینجا هم دارد ادناداه ربه بالواد المقدس، خود این وادی قداست دارد، این مکان قداست دارد، برای اینکه جای گفتگوی وحی الهی است. وادی اون شکاف بین دو کوه است که از او به دره یاد میکنیم، این شکاف بین دو کوه رو میگن وادی. این که فرمود وقتی باران تند آمد فسالت اودیتون به قدره ها، یعنی هر شکافی به اندازه ظرفیتش آب میگیرد. قله کوه، سینه کوه، اینجاها رو وادی نمیگن، دشت را وادی نمیگن. بین دو کوه وقتی یک شکافی هست تمام سیل ها اونجا میریزد دیگه، آب اونجا جمع میشه. بین دو کوه که شکاف هست بهش میگن وادی، و این شکاف بین الجبلین که وادی است در اثر اینکه جای نزول وحی شد شده مقدس. خب بس ما وادی مقدس داریم اما وادی ایمن نداریم، چون این ایمن در قرآن هر جا آمده وصف اون جانب است نه وصف خود وادی. در آسوار دیگر فرمود اخرق نعلیک انک بالواد المقدس، تو دیگه نگو حالا اینجا زمین است بچر کفشامو در بیارم، نه اینجا وادی مقدسه. ما وقتی مدینه مشرف شدیم و رسیدیم به حرم مطهر این ائمه بقی در بقی، این کفشاری که میگرفتیم تعجب میکردن که میگوید اینجا که جای کفش گرفتن نیست، چرا شما بی کفش میدید؟ دیگه اینا نمیدونستن که هیچ فرقی بین اینجا و حرم مطهر امام رضا نیست، چه کفش داری دارد. حالا اونجا چون مفروش است کفش داری تهد، اینجا خب خاک است و بستر است، بالاخره وادی مقدس است که بعدها اونا که تو بعثه بودن سعی میکردن وقتی وارد حرم مطهر ائمه بقی شدن کفشا رو در بیارن. قداست این سرزمین به این نیست که حالا پرش داشته باشه، کفشداری داشته باشه، قداست این سرزمین به همه اون وجود مقدس است که آرمیده است و وجود مبارک موسی کلیم فرمود کفشا رو در بیار، اخلع نعلیک انکه بالواد المقدس طوا. وجود مبارک موسی کلیم هم در این طوا که آثار قداست را در آیات دیگر احساس کرده بود در وادی مقدس این حرفا را شنید. خدای سبحان به او فرمود برو به فرعون این حرفا را بزن. در مصر اون چی که رایج بود یه سلسله بت‌پرستی بود، بت‌فروشی، بت‌تراشی، بت‌نگهداری، خدماتی بود که درباره بت انجام میدادن، عده‌ای هم بت می‌پرستن. اما حالا یک کسی باید باشد قانونی برای اداره مملکت تر کند و این کسی که قانون گذار جامعه بشری است به نام رب است. اینا در مصر همسال مصر مطرح نبود. در نوبت قبل اشاره شد اون مراحل پنجگانه که اگر جای نام رب و اله آسمانی مطرح نباشه کسی ادعایی ندارد، اگر جای وحی نبوت نباشه متنبی نداریم، اگر جای امامت امثال زارک نباشه دیگه قدیر و سقیفهی نخواهیم داشت، و اگر عالمان دین که نائبان ائم هستند مطرح نباشه کسی مدعی بابیت و امثال ذالک نیست، و اگر در یک کشوری در سرزمین ایمان مطرح نباشه نفاق هم پدید نمی آید. دعوی ربوبیت، دعوی نبوت که متنبیان این را دارن، دعوی امامت که سقفی ها دارن، دعوی نائب بودن که بابیه دارن، دعوی ایمان که منافقین دارن، این مراحل پنجگانه بعد که اصلش ترسیم شد در قبال هر اصلی بدلی آمد. فرعون گفت شما کی هستید؟ گفت من از طرف رب العالمین آمدم. جامعه انسانی را خدا آفرید، خدا باید اداره کند. چی بد است، چی خوب است، کجا راه است، کجا بیراه است رو اون کسی که نظام را آفرید، انسان را آفرید، پیوند انسان و نظام را آفرید، یعنی صراط مستقیم به عهده اوست. ما به وسیله عقل و نقل که سراجند و نه صراط، چراغند و نه دین، دین شناسند نه دین آور تشخیص میدیم. صراط را انبیا از طرف خدا می آورند، سراج را انسان با عقل و نقل دارد و می فهمد. اون چه که به دست بشر هست سراج است، عقل چراغ است نه صراط. نباید یعنی نباید، نباید بگوییم شرعن و عقلن که عقل را در برابر شرع قرار بدیم. عقل در کنار شرع نیست، در برابر شرع نیست، شرع مقابل ندارد، شرع صراط است. عقل چراغی است که صراط دین را تشخیص می‌دهد. عقل قانون گذار نیست، قانون شناس است. شرع قانون گذار است، صراط را او تنظیم می‌کند. ذات اقدس الهی به او فرمود راه را نشون بده، حالا یا قبول می‌کند یا نقول. فرمود اون که معبود است الهی است که اله العالمین است و آسمان و زمین در برابر او خاضعند. اون که قانون گذار است رب العالمین است. مسئله الوهیت به این معنا که معبود راستین است وجود مبارک موسی کلیم ترسیم کرد. مسئله ربوبیت که قانون گذاری است وجود مبارک موسی کلیم ترسیم کرد. این دو عنوان به این دو معنا در مصر سابقه نداشت، وگرنه اونا آلهه‌ای داشتن، بت‌هایی داشتن می‌پرستیدن. نه این آلهه آفریدگار بودن و نه این آلهه قانونگذار بودن. اما اله به معنای معبود راستین جهانی و رب به معنای قانونگذار جهانی را کلیم الهی در مصر آورد. از اون به بعد فرعون گفت که ما علمت لکم من اله غیری، بعد گفت انا ربکم الاعلی. این دو پیام را که کلمه الهی آورد این ادعا کرد که من الهم، با اینکه خودش بت پرست بود و فرعونیان و درباریان فرعون به او گفتن اگر به موسی فرصتی بدی و بساطش جمع نکنی او تو و بت‌های مصر همه را برمی‌چیند، یزرک و آلهتک، یعنی همه را به هم می‌زند. این آمده نگفته که من الهیم در قبال این بت‌ها، اینا رو می‌دونستن چوب و سنگ و گلن که خودشون ساختن، که خدا فرمود به اونها بگید افتعبدون ما تنهتون، چیزی خودتون تراشیدید دارد می‌پرستید. اله به این معنا که کلمه الهی آورد در مصر بی سابقه بود، رب به این معنا که کلمه الهی آورد بود بی سابقه بود. بعد از تبیین این دو رهاورد الهی اومد فرعون در یه مقطعی گفت ما علمت لکم من اله غیری، یک، بعد انا ربکم الاعلا، دو، قانون دین مملکت است، این قانون از خود من است ولا غیر، و من میترسم موسی دین شما را از می ببرد، انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. اون دین به معنای مجموعه قانون که باید او را احترام بکنند و عمل بکنند، این از طرف من است نه از طرف اونجرا که موسی کریم می آورد، وگرنه دین به معنای قانون گذار نبودن و مربی نبودن و منشأ تدبیر و تعلیم نبودن را به این طورت داشتن، یه سلسله آداب و سنن و آیینی داشتن که بت‌ها را می‌پرستیدن. و اما اله به معنایی که موسی کریم آورد بی سابقه بود، رب به معنایی که موسی کریم سلام الله علیه تفسیر کرد بی سابقه بود. از اون به بعد فرعون گفت هر داش منم، یعنی ما علمت لکم من اله غیری، وگرنه اون اله معنای بت و پرستش اون بت سابقه داشت. این بیانات نورانی موسی کریم را قرآن کریم در موارد فراوان ذکر میکند، گاهی خدا به مناسبت هایی که اون سوره اقتضا میکند نام بارک انبیا را یکی پس از دیگری میبرد، ابراهیم و اسحاق و کذا و کذا، بعد یوسف، بعد موسی و عیسی، نام را برد بدون که قصه های اونا را ذکر میکنند. گاهی هم اجمالا مثل سوره زاریات دارد که و فی موسی از ارسلناه الی فرعون به سلطان مبین فتولا برکنهی و قال ساحر او مجنون فاخذناه و جنوده و فنبذناهم فی الیم وهو ملیم. همین دیگه، حالا موسی کریم چه فرمود، او در برابر فرمان موسی کریم چه عکس العملی نشون داد، اینا را اصلا تو سوره زاریات ذکر نمی کند. در سوره طه و مانندان مقدار مبسوط‌تر ذکر می کند. اینجا به گوشه ای از اون قصه اشاره بکند. اجمالش این است که بعضی که موسی کریم او را راهنمایی کرد به تزکیه و خشیت دعوت کرده است، خشیت اون ابتدایی ترین مرحله سیر و سلوک است، بعد از خشیت اجلال است و نه تجلیل. تجلیل به معنای پوشندن است نه معنی تکریم، اجلال به معنای گرامی داشته است. تجلیل از جلل الفرس، الجلل الفرس، از اون باب است. تو ادعیه ما هر جا جللنی آمده معنی وستر نیست، و جللنی به ستر و رفاف، اما جللنی تجلیل بکن مرا و معنای اکرمنی و گرامی داشته من نیست. گرامی داشته یک شخصی، زنده نگه داشتن نام یک شخصی اجلال است و نه تجلیل. اجلال بعد از مسئله خشیت است، بعد کم کم مسئله تعظیم است، بعد کم کم مسئله هیبت است، پنجم مرحله که عالی ترین مرحله است مقام فناست که دیگه کسی خودش نمیبیند، فقط عظمت و جمال و جلال معبود خودش میبیند. این آغاز مرحله است که انسان موظف از اهل خشیت باشد. کلمه الهی او را به خشیت دعوت کرده است و این راهنمایی با قول احسن انجام شد. بله، اما این که ما میگیم السلام علیک یا امین الله و امین وحیهی و امثال ذالک را قرآن آورده. فرمود اون قصه ای که قبل از اسلام در زمان جاهلیت حضرت را به عنوان محمد صلی الله علیه و سلم و محمد امین ذکر کردن، یه وصف اجتماعی بود، افرادی که امین بودن کم نبودن، اما این باعث بشه که همه انسان‌های آینده موظف باشن در پیشگاه او سلام عرض کنن، السلام علیک یا امین الله. این امین الله یعنی وحی الهی را در سه مقطع خوب حفظ میکنی، هم در موقع گرفتن همشو میگیری، در موقع نگهداری و ضبط همشو نگه میداری، در موقع ابلاغ و تعلیم همشو میگی، کم یا زیاد و امثال داره در حرم امن تو نسبت به وحی الهی نیست. این امین وحی الهی است و این لقب است که ذات اقدس اله او را در قرآن یا ائمه علیهم السلام او را به این لقب می ستاین و وجود مبارک حضرت به این معنا امین الله است و ما به این معنا عرض بکنیم السلام علیک یا امین الله. فقال هل لك الا ان تزكى و اهدیک الى ربک فتخشا. ظاهرا در اینجا همون اصلو یده که فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء آیه اخرى به اون صاحب که نشون داد ممکنه مسئله ثعبان مؤمن هم مشمول این آیه کبرا باشد. دیگه با فا عطف کرد، یعنی فاصله نبود بعد از اون دعوت، فورا تکذیب کرد یک و عصیان و معصیت ورزید دو و عکس العمل حاد نشون داد سه، پشت کرد تا اینکه جبران کند در ریشه دعوت و دعوت کننده را از مصر برکند. ثم ادبر یسعا سعی کرد کوشش کرد چیکار بکند، فحشر فنادا جمع کرد و فرمان رسمی داد، گفت موسی که میگوید من از طرف رب العالمین آمدم، انا ربکم الاعلا، موسی که میگوید من از طرف اله العالمین آمدم، ما علمت لکم من اله غیری. بله همون دیگه، چی معلوم شه که وسط های جریان بود دیگه. یه وقت از که اصل نام الله رو میبرد، یه وقتی کل قصه رو نقل بکند، یه وقتی ذات اقدس اله جمع‌بندی میکند، یه بخشی از قصه را ذکر میکند، یه بخش پایانی را ذکر میکند. اصلا سخن رب العالمین در اینجا نیست، اون تو سوره طه‌هاست که من از طرف رب العالمین آمدم، بعد فرعون میگوید که ما رب و رب العالمین، که گفت ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، که در سوره مبارک طه‌ها مبسوطا اون قصهش گذشت. اما در مکه که اینها قبل از اون سوره مدنی است و مختصر هست و کوتاه سخن میگوید، بسیاری از بخشای میانی رو ذکر نمی کند. وگرنه مسئله الوهیت یه جا مطرح شد، مسئله ربوبیت یه جا مطرح شد، مسئله سوال و جوابی که رب العالمینی که تو میگی من از طرف رب العالمین آمدم کیه؟ ما رب العالمین. بله یه قدری مبسوطتر است، یه قدری نیمه مبسوط است، یه مقداری مثل اون سوره که زاریات دو سه سطر است، اینجا یه بخش دیگری است. وگرنه اول سخن از رب العالمین نبود. بعضی موسی کریم گفت من از طرف رب العالمین آمدم، فرعون گفت که ما رب العالمین، گفت ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، این به هزار خطاب کرد، گفت این چی داره میگه؟ میبینید این حرفای ناشناخته داره میگه دمسال زالک. غرض این است که در سوره مبارکه نازعات تقریبا هر آیه نازل به گوشه از این جریان مصاحبه چند دوره‌ای موسی کریم سلام الله علیه با فرعون است. اصلا اله به معنای معبود آسمانی نمیشناختن، که خود او بت پرست بود همانند سایر بت پرست ها. و این که موسی کریم فرموده بود من از طرف اله آمدم، از طرف رب العالمین آمدم، این گفت رب العالمین کیه؟ بعد وقتی که مشخص کرد که او آفریدگار آسمان و زمین است، این دو تا مطلب داره، یکی اثباتی یکی نفی. در جریان اثباتی گفت انا ربکم الاعلا، از من قانون گذارتر تو این مملکت کسی نیست. و درباره اون قصه اله گفت ما علمت لکم من اله غیری، این ادعای ربوبیت مطلقه و الهیت مطلقه است. بیان ذالک این است که اگر کسی بگوید من چیزی غیر از این نمیدونم، خب این میگن عدم العلم لا یدل علی عدم معلوم، عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. اگر یک کسی بگوید من نمیدونم، میگن خب شما نمیدونید، دیگری میدونه. این چون میگوید انا ربکم الاعلا، وقتی من ربم، اگر چیزی را من نمیدونم یعنی نیست. قرآن کریم درباره خدای سبحانم همین حرف دارد. خدا میفرماید شما یه چیزایی رو میگید که ما نمیدونیم. اینجا عدم الوجدان یدل علی عدم الوجود. اتنبئون الله بما لا یعلمون، چیزی در آسمان و زمین به نام رب نمیدوند، یعنی نیست. این که بگن عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود مال موجودهای متناهیه. موجود نامتناهی اگر چیزی را نیابد یعنی نیست دیگر. موجودی که علمش نامتناهیست اگر چیزی را نداند یعنی نیست دیگر. پس عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود موجودات محدودند. فرعون دایه ربوبیت نامتناهی دارد، من نمیدونم، من نمیدونم یعنی نیست. همون تعبیری که خدا در قرآن کریم راجع به خودش دارد، همون تعبیر را فرعون درباره خودش دارد. در قرآن آمده که شما یه حرفی میزنید که خدا نمیدونه، یعنی نیست، یعنی میدانم که نمیدانم. اتنبئون الله بما لا یعلمون، حرف میزنید که خدا نمیدونه. خدا چون حقیقت نامتناهی است، اگر چیزی تو عالم باشد حتما تحت اشراف اون حضرت است. چون خدا نمیداند شرک را، یعنی شرک نیست. همین حرف را فرعون ادعا دارد که ما علمت لکم من اله غیری، من غیر از خودم الهی نمیدونم، یعنی نیست. این دعای ربوبیته، منتها این به صورت لسان نفی است، اون به صورت اثبات ان ربکم الاعلا همین است. منتها این ان ربکم الاعلا وقتی به لسان نفی در بیاد میشه ما علمت لکم من اله غیری، هر دو ادعای ربوبیت مطلق است. چیزی که من نمیدونم یعنی نیست دیگر. خب نه، این نتیجه کار تلخ است. هدف مستقل همین است که اهدی که الی ربک فتخشا فقل هل لک الی ان تزکا، که انسان طاهر و طیب بشود. اگر نشد بیراه رفت، پایان بیراه رفتن ویل دیگر، وگرنه هدف اصلی همون طهارت جامعه و ایمان جامعه است. اون یکی از کارهاست، اون حرفهای آزاد کردن مردم، اینا مقدمه است، اینا تدبیر پیغمبر است. اما اون چیزی که پیامبر آوردن لا اله الا الله است، حفظ امنیت مردم، اینا تأمین منافع دنیایی است. ممکن است یک کسی بیاید جامعه را آزاد کند، اما این دیگه کار انبیا نیست. این یه آزادی و یعنی رهایی است، وگرنه انسان بنده است. وقتی بنده شد باید در دو طرف نفی و اثبات کار بکند، چیزایی که حرامه نرود، چیزایی که اثباته حفظ بکند. بنده بنده است دیگر، رها نیست. ممکنه کسی بیاد همین حرفای آزادی رو بزند، اما آزادی به معنای رهایی از بند اون دیگه انسانی نیست. عبد عبد است دیگر، در تمام کارا مرزی دارد، کجا بد است، کجا خوبه، کجا صراط مستقیم است، کجا حاشیه صراط است. اصل حرفی که انبیا آوردن لا اله الا الله است. و فرعون همین را گاهی به زبان اثبات ادعا میکند، بگوید انا ربکم الاعلا، هم به زبان نفع ادعا میکند بگد ما علم تلکم من اله غیری، من غیر از خودم الهی نمیدونم، یعنی نیست. اون وقت وجود مبارک موسی کلیم بعد این صحنه این حرف را که ذات اقدس اله بیان کرد به موسی کلیم برای ما این قصه را نقل میکند. فباتی فاخذه الله نکال الاخرت والاولا، چند تفسیر درباره اولا و آخرت ذکر کردن. اونجا که گفت ان ربکم الاعلا یک نکالی دارد، اونجا که گفت ما علم ترکم من اله غیری یک نکالی دارد، امثال داره. سه چهار وقت ذکر کردن که سیدن استاد اونا رو رضوان الله تعالی علیه اونا رو ذکر کرده، لکن ظاهرش همین است که خودشون هم پذیرفتن، یعنی عذاب دنیا که اولاست و عذاب آخرت دامنگیر فرعون شد که فرمود و نمزناهم الیم، این را رفتیم تو دریا. بعدا درباره آیات عذاب فرمود به اینکه او و امثال او یقدم قوم ها یوم القیامت فاوردهم النار به بئس الورد المورود. اینا که پیشوایان کفر بودن، ائمه کفر بودن که پیش از دیگران وارد جهنم میشوند، یقدم قوم ها یوم القیامت فاوردهم النار به بئس الورد المورود. یوم ندعو کل انسان به امامه، روز رحلت حضرت آیت الله میر محمدی رضوان الله تعالی علیه است. این از شاگردان سابق دار مرحوم داماد بود. ما که سال 34 یعنی 64 سال قبل تقریبا وارد قم شدیم، فقهمون رو درس مرحوم داماد قرار دادیم. مرحوم آقای محقق بزرگوار آسیدارفز از قدمای شاگردان مرحوم آقای داماد بودند. از آیت الله شبیری زنجانی که نای ارتباط سلاوی هم دارن، ایشون و این بزرگوار و مرحوم آیت الله حاسد مهدی روحانی، مرحوم آیت الله احمدی میانجی، اینا یه دوری بودن. البته مرحوم احمدی میانجی یه مقداری از اینا کوچکتر بود، سن این بزرگوار از دیگران یه مقدار بیشتر بود. این از فضلا و شاگردان سابقه دار مرحوم آقای داماد بودن. هشت همه اینها با انبیای الهی. انشاءالله در اجلال ایشون چه در تشییع چه در مجلس چه در نماز شرکت میکنیم و طلب مغفرت میکنیم و برای روح مطهرشون فاتحه میخونیم. الحمدلله رب العالمین.